ساعت 19 اینجا ایران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. سلام به شما شنوندگان عزیز، با یک بخش خبری کوتاه در خدمت شما هستیم. اطلاعیه شماره 10 ارتش جمهوری اسلامی ایران. پیشکسوتان ارتش جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به صفوف دفاع از کشور اعلام آمادگی کردند. در پی تجاوز دشمن آمریکایی صهیونی به میهن اسلامی، جمع کثیری از بازنشستگان و پیشکسوتان دفاع مقدس ارتش از فرمانده کل ارتش درخواست کردند تا دوشادوش فرماندهان و رزمندگان ارتش به نبرد مستقیم با دشمنان صفاک و کودک کش آمریکایی صهیونی بروند. در پی این درخواست، امیر سرلشکر حاتمی با قدردانی از پیشکسوتان بابت همدلی و همراهی و تبلور عرق ملی و غیرت انقلابی، دستور لازم جهت سازماندهی، تشخیص و راهبری پیشکسوتان عزیز داوطلب در نبرد طولانی و پشیمان کننده را به معاون اجرایی ارتش صادر کرد. فرمانده کل ارتش تصریح کرد اجازه نخواهیم داد که دشمنان کینه‌توز ایران اسلامی ذره‌ای و لحظه‌ای استقلال، تمامیت ارضی و ساحت مقدس نظام اسلامی را خدشه‌دار کنند. 173 نقطه از شهر تهران هدف حمله امریکا و رژیم صهیونیستی در چند روز گذشته قرار گرفته است. عملیات تخریب و آواربرداری از منازل مسکونی و تجاری جنگ تحمیلی سوم در حال انجام است. شهرداری تهران اعلام کرد شهروندانی که منازلشان مورد اصابت موشک‌های دشمن آمریکایی صهیونیستی قرار گرفته به مناطق 22 گانه شهرداری تهران مراجعه کنند. معاون اول رئیس جمهور در بازدید از بازار تأمین کالاهای اساسی گفت همه تدابیر برای تأمین کالاهای اساسی انجام شده است. آقای عارف افزود پیش بینی شده است با سازوکارهای مختلف و اختیارات ویژه‌ای که دستگاه‌های اجرایی دارند کالاها تأمین شود. آقای عارف گفت در بخش دارو و تجهیزات پزشکی که نگرانی‌هایی وجود داشت، با تلاش‌های انجام شده خوشبختانه وضعیت مناسب است. معاون اول رئیس جمهور همچنین با حضور در بانک مرکزی از فعالیت‌ها و اقدامات این بانک برای تأمین کالاهای اساسی مطلع شد. 86 هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز سومین مرحله کالابرگ 1 میلیون تومانی تأمین شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، منابع کالابرگ 1 میلیون تومانی از محل مجوز قبلی رهبر شهید انقلاب و با فروش منابع ارزی صندوق توسعه ملی به مبلغ 86 هزار میلیارد تومان تأمین شد. در دو مرحله قبلی 170 هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز این طرح از سوی بانک مرکزی تأمین شده است و تاکنون 29 میلیون و 800 هزار خانوار نسبت به خرید کالاهای اساسی به ارزش مجموعه 165 هزار میلیارد تومان اقدام کردند. از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزارم.
گاهی دل از غم مالامال می شود. هست از این قبیل قضایا در زندگی انسان، چه زندگی فردی چه زندگی اجتماعی، اما عزم و اراده باید راسخ بماند، گام باید محکم برداشته بشود. غمهایی هست که کوه‌ها رو می شکند، انسان مؤمن را نمیتوانه بشکنه. راه رو باید ادامه داد.
به نام یگانه اسیبق سلام عرض میکنم به همه شما مردم خوب ایران. شما شنونده صدای جمهوری اسلامی ایران هستید و ما با برنامه امام شهید در خدمت شماییم. با ما تا پایان همراه بمانید. در برنامه امشب ما میخواییم که شما هم همراه ما باشید و در برنامه امشب مشارکت کنید از طریق پاسخ به یک سوال و ارسال پیام هاتون. از شما میخواییم بپرسیم که با توجه به حمله آمریکا و اسرائیل به کشورمون، شما چه کاری حاضر هستید در دفاع از کشورمون انجام بدید و همچنین اگر جمله و دلگویه‌ای دارید درباره امام شهیدمون آیت الله خامنه ای، حتما به صورت صوت و حالا پیام نوشتاری برای ما ارسال کنید. ما سعی میکنیم در ادامه برنامه تا پایان هم پیام های شما رو بخونیم هم پاسخی که به سوال امشب برنامه ما برای ما ارسال کرد. نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات این صحنه نبرد، خب من دارم در واقع فکر میکنم پیامی که آقای علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی منتشر کردن رو میبینم. آقای لاریجانی خطاب به ترامپ نوشتن شهادت امام خامنه ای تاوان سنگینی برایتان دارد و باز در ادامه نوشتن آیا با بیش از 500 کشته از نیروهای آمریکایی در این چند روز باز هم اول آمریکاست یا اول اسرائیل؟ اشاره‌ای دارم به نکته‌ای که خیلی از کارشناسان در این چند وقت دارن اشاره می‌کنن بهش و میگن که به هر صورت ترامپ که شعارش این بود که اول آمریکا، ولی با توجه به عملکردش در این چند وقته در واقع به حالا بگوییم توصیه نتانیاهو همراه نتانیاهو شد در حمله به ایران و این خودش حالا باعث شده که هزینه‌های زیادی برای ایالات متحده آمریکا شکل بگیره و الان خیلی از کارشناسان و حتی سناتورهای آمریکایی از این بابت انتقاد سنگینی دارن از ترامپ انجام میدن. به ویژه حالا من داشتم پیام‌ها رو که می‌دیدم، توییتو که در واقع فضای مجازی می‌دیدم، کریس مورفی که از سناتورهای آمریکایی به همین مسئله اشاره کرده بود که با این همه خسارتی که به آمریکا وارد شده واقعا این سوال وجود داره که آیا این جنگ برای آمریکا لازم بود یا خیر، و از این بابت از ترامپ خیلی انتقاد کرده بود. حتی کریس مورفی در بخش دیگری از مصاحبه که انجام داده بود از این هم گفته بود که دونالد ترامپ آمریکا رو وارد جنگی کرد که در اون پیروزی نداره و نه توان اینو داره که توان در واقع قدرت موشکی ایران رو نابود کنه و نه میتواند تغییرات سیاسی در ایران ایجاد کند و از هر دو منظر در این زمینه ناتوان خواهد بود. نکته‌ای که کریس مورفی بهش اشاره کرده بود. حتی من دیدم که برنی سندرز هم به شکلی به این مسئله اشاره کرده بود و گفته بود که ایران هیچ وقت تهدید فوری برای ما نبود و ما وارد یک جنگ غیر ضروری شدیم که در اون پیروز نیستیم. این نکته‌ای هستش که سناتورهای آمریکایی درباره تصمیمات ترامپ دارن بهش اشاره میکنن. حالا من باز هم در ادامه هم از این تحلیل خارجی براتون خواهم خواند و هم این که خبرهای جدید رو در این باره با هم مورد بررسی قرار خواهیم داد. شما همچنان شنونده برنامه امام شهید از صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. تحلیلی که از سوی خارجی‌ها داره مطرح میشه، از زاویه دیگر هم به این تحولات دارن نگاه میکنن. مثلا لری جانسون یکی از مشاوران پیشین سازمان CIA و کارشناس این سازمان گفته بود که آمریکا و اسرائیل این گمان رو داشتن که با ترور رهبر معظم انقلاب به هر حال شالوده تصمیم گیری ایران در همون روز اول از بین میره، اما این اتفاق رخ نداد چرا که جمهوری اسلامی ایران ساختار سیاسیش به شکلی طراحی شده که با چنین اتفاقاتی دچار مشکل نمیشه و میبینیم که مسیر ادامه پیدا کرد و راه امام شهیدمون همچنان ادامه داره. و از طرفی هم حالا من دیدین که اشاره کردم به اینکه خیلی از تحلیل هایی که خود خارجی هم دارن میکنن میگن که این مسیری که آمریکا و اسرائیل در پیش گرفتن از هیچ زاویه‌ای و اون اهدافی که مد نظرشون بود تا این لحظه محقق نشده. همچنان همراه ما باشید.
انا لله و انا الیه راجعون. برم به نوبه و تسلیت عرض کنم شهادت رهبر امت اسلام، هموطنان جهان اسلام، به عنوان یک مسلمان که عشق و علاقهش به سید علی خامنه ای هست، من به فهم تسلیت عرض کنم. و چیزی که خیلی مهمه در عصر حاضر، مردم کشور بلخصوص مردم استان ما آب وحدت و همبستگی و همدلی وطن باید فراموش بکنه و راه رهبر ما و راه شهید همیشه باید ادامه دهد و محکم با صلابت در مقابل مستکبرین عالم باید برشت انشاءالله.
تسلیت عرض کنم به تمام ملت ایران و جهان اسلام. درد تویه برای ملت ایران این که آی رهبر جهان اسلام است و آی برای ای کشور مانند یک پدری است. ما از این درد در واقع یتیم و چوره بودیم که می رهبر در واقع به شهادت رسته و ایزای تویه در واقع ما با صبر و تحمل و بردباری های صبر کنیم و با آی رفته شهید دنیا و به جهان دیگه که آی بهشتی نام آی ودام برای و سکونت برسیم.
رهبر انقلاب اسلامی به شهادت رسید و آرزو آئی همیشه که در راه اسلام به شهادت رسید. آبیوتی آرزو آرز الله عزوجلال ما شما را توفیق ایمان دن که ما نماوتی ایمان پایبندی کنن و فریب دشمنان اسلام مورن.
وقتی پای ایران در میان باشه، جامعه شناسی و تاریخ این سرزمین نشون داده که مردم همیشه پای کارن، مسلمان، مسیحی و یهودی و هر کسی که شما بگید که در این سرزمین داره زیست میکنه و همچنین شیعه و سنی. همین صحبتهای اهل سنت رو شنیدید، هموطنان اهل سنت که بر این مسئله اشاره داشتن که رهبر معظم انقلاب رهبر بزرگ جهان اسلام بود و فقدان ایشون داغ بزرگی است برای جهان اسلام و ما این مسئله رو میتونیم در واکنش های جهان اسلام به شهادت ایشون ببینیم و باید به یاد داشته باشیم که باز هم آمریکا و اسرائیل این مسئله رو نادیده گرفتن. حالا نکته ای که خیلی آدرم بهشم اشاره میکنن همینه که شما چرا یک تحلیل درست جامعه شناسی از جامعه ایران ندارید که وقتی مورد حمله بیگانه قرار میگیرن اتفاقا اتحاد و انسجامشون چندین برابر میشه و خیلی‌ها دارن همین مسئله رو الان در جهان غرب، من دیدم تو تحلیل مطرح میکنن، میگن اصلا ملت ایران این مسئله رو از نظر تاریخی اثبات کرده. جنگ 12 روزه هم همین مسئله رو نشون داد که ایرانیان در مقابل تهاجم خارجی با هر فکری با هر نگاهی در کنار هم میستند و اون اتحاد و انسجامشون چندین برابر میشه. به نظر میرسه که این بار هم اسرائیل و هم آمریکا این تحلیل جامعه شناختی رو از جامعه ایران نداشتند و همین پاشنه آشیلی بود برای تمام عملیات هاشون. بریم به سراغ گفتگو با آقای دکتر عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. سلام و عرض ادب آقای دکتر مقتدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم خدمت همه هموطنان عزیزم، همکاران جناب عالی و خود شما جناب آقای فرجی در خدمتتون هستم.
بله سپاسگزارم. آقای دکتر مقتدایی، نکته‌ای که الان وجود داره در مورد خب صحنه نبرد امروز میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر این هستش که خیلی از کارشناسان دارن میگن اون چیزی که اونها گمان میکردن اتفاق نیفتاد. یعنی هم این که فکر میکردن میتوانند با یک حمله سریع مثلا نظام سیاسی ایران رو دچار مشکل کنند و از آن طرف هم حالا باعث اتفاقاتی در داخل ایران بشن و در واقع نقشه هایی که سناریوهایی که برای ایران چیده بودند هیچ کدام محقق نشد. از نگاه شما به عنوان یکی از نمایندگان محترم مجلس و همچنین یک کارشناس حوزه بین الملل، چرا این اتفاق نیفتاد و آمریکا و اسرائیل چگونه باز همین اشتباه رو مرتکب شدند؟
ببینید، آمریکایی ها با همدستی اسرائیلی ها یک حرکت بیشرمانه ای رو انجام دادن، به جهت اینکه به خوبی میدونستند و میدانند که مجموعه کشورهای غربی و مخصوصاً ایالات متحده آمریکا،
درسته،
که البته در دلش همین رژیم اشغالگر قدس رو هم کاملاً باید محسوب بکنیم، اینها دچار ضعف ها و مشکلات جدی هستند.
بله.
و روند حرکت مستمر و شتابان رخدادهای جهانی داره نشون میده که این دو مجموعه ای که با هم دیگه همدست شدن در برابر سیل تغییرات جهانی که غرب رو کنار میزنه، آمریکایی ها ازش عقب افتادن، در واقع قرار گرفتن و تلاش دارن میکنن که این مسیر رو عوض بکنن.
بله.
بنابراین آنچه که انجام میدن نه از سر قدرتمندی واقعی و نه از روی توانمندی های عظیمی است که دارن، بلکه به جهت نیاز و ضرورتی است که احساس میکنن که اگر به سرعت نجنبن، اقدامی انجام ندن، اینها در جریان و سریان فروپاشی جدی قرار گرفتن. اسرائیلی ها خاک و هویت و ملتی ندارند.
بله.
آمریکایی ها داعیه سروری و آقایی که داشتند رو دارن از دست میدن. ترامپ اتفاقا به نظر من بیش از هر فرد دیگری در دنیا میداند که آمریکایی ها در چه وضع بسیار شکننده و در حال فروپاشی قرار گرفته و از همین جهت مثل القریق و یتشبث و به کل حشیش به هر چیزی دست میزنن برای اینکه بتونن خودشون رو نجات بدن.
بله.
امروز اگر اجازه بدید من یه تحلیل مختصری ارائه بدم.
بله.
و بگم که همه قدرت‌های جهانی غیر غربی به دنبال آمریکای تضعیف شده و ضعیف شده هستند. اگرچه بسیاری از همین قدرت‌ها علارغم اینکه قدرت هم هستند جرأت نمی‌کنند که بخشی از اقدامات رو ساماندهی بکنند، اما الان که ایران در این مقطع در حال فعالیت هست، قطعاً اونها احساسشون اینه که ایران یک آرمان جهانی رو داره دنبال می‌کنه. در کنارش افکار عمومی جهانی تضعیف و تقبیح آمریکا رو مطالبه میکنن. شما ببینید امروز مردم در دنیا چگونه دلشون، قلبشون و کل جان و هویتشون با ایرانی هاست، مخصوصا در بیش از 50 کشور مسلمان این به سرعت و به راحتی قابل دیدنه.
بله.
در بسیاری از ملت‌های جهان، در آفریقا و آسیا و حتی اروپا و آمریکا هم قابل مشاهده است. اما امروز باز از زاویه دیگری نگاه بکنیم، واقع بینانه، یک تجربه جدید جهانی، آن هم تجربه‌ای در عمل پیش چشم جهانیان قرار گرفته. قدرت ایران، اراده ایرانیان، ساختارهای مردم سالارانه و مردم پایه ایران.
بله.
و توان رزم ایرانیان که در رزم به درون خودشون متکی هستند و بنیه متکی به درون و بسیار پیشرفته ایران در منظر و در جلوی چشمان جهانیان قرار گرفته. امروز در منطقه مشخص شد چه کشوری چقدر وزن دارد.
بله.
ایرانیان وزنشون الان اینه که من عرض میکنم. آمریکا مدعی است که پیشرفته ترین تجهیزات نظامی، گرانترین ابزار و آلات دفاعی تهاجمی و مهمترین ارتش دارای همپیمانان بسیار در مناطق مختلف جهان و پایگاه‌های عظیم هست. اسرائیلی‌ها مدعی هستند که قوی‌ترین ارتش جهان در منطقه هستند.
بله.
خیلی خوب، این دو جمع شدن، جمهوری اسلامی ایران به تنهایی هم آمده است برای دفاع، آنم نه برای تهاجم، برای دفاع.
آقای دکتر مختاری، یه نکته جالبی که وجود داره، من میخوام شاهد مثال بیارم برای حرف شما. آقای گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا گفته که خطاب به ترامپ و نتانیاهو گفته از تغییر رژیم در ایران میگویید در حالی که از پس حماس هم حتی بر نیومدید. بله بفهم.
بله بله، حالا من اینجا گفتم پایگاه‌های عظیم در مناطق مختلف جهان، این در واقع معانی پشت اون رو همه هم وطنان من لحاظ میکنن. بنابراین وزن در منطقه، نه در جهان، مشخص شد. ایرانی ها ظرف 5 روزی که الان دارن از خودشون دفاع مشروع میکنن، کاری کردن که آمریکایی ها که مدعی هن میان در منطقه پایگاه میزنن، در بحرین پایگاه میزنن، در عربستان و امارات و قطر و بسیاری از کشورهای دیگر، مناطق پیرامونی ما، در اقیانوس هند، در سایر اقیانوس ها مدعی هستن که ما از اینهایی که ازشون پایگاه گرفتیم، مثلا از ژاپن، مثلا از خیلی از کشورهای اروپایی، میخواییم حمایت بکنیم. سوال امروز الان این هست در سطح افکار عمومی جهان، آمریکایی ها در کمتر از 5 روز به نقطه ای رسیدن که آنچه که تحت عنوان ناو و رز ناو و کشتی های جنگی ازش نام می بردن و خشون کشی نظامی بود، چرا فرار کردن به دورتر از 1000 کیلومتر؟ دلیلش مشخصه، چون ایرانیان اعلام کردن که اگر شما تجهیزات پیشرفته دارید، ما تجهیزات مقابله با ابزارالات پیشرفته در اختیار داریم.
بله.
امروز باز مشخص شد که اگر وزن و جایگاه ایران در منطقه مورد خدش قرار بگیره، ایرانیان که مشهور هستند که ما صبر میکنیم، مشهور هستند، بارها گفتن این صبر راهبردی ما تا جایی هست، امروز نشون دادن در کنار اون صبر راهبردی که واقعا وجود داشت و چیز در واقع غیر عادی نبود، ایران میگفت من یک کشور بزرگ پهناور با یک وسعت تقریبا شبه قاره‌ای هستم، بنابراین هیجانی عمل نمی کنم. اما در این لحظات و این روزها توان مقابله‌ای، توان بازدارندگی ایران در برابر دید جهانیان و در برابر اون چه که در عمل آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها عمل کردن به نمایش گذاشته شد. در پس از جنگ 12 روزه آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها ادعا نکردن پیروز شدیم، اما ایرانیان پیروز میدان بودن.
بله.
امروز قدرت مهم نظامی که آمریکا و اسرائیلی‌ها داشتند و آوردن در همین 5 روز گذشته از این دفاع مقدس ایرانیان و تهاجم ناجوان مردانه اونها، پیروز این میدان ایرانه. چرا؟ چون قدرت چند بعدی سپاه ایران، این هم نه فقط در عرصه زمینی سر یا در عرصه و پهنه آبی تنها، بلکه در هوا، در زمین، در دریا و در همه محیط پیرامونی، قدرت چند بعدی سپاه ایران جلوه‌گری کرد. قدرت پرشمار و عظیم ارتش ایران در ابعاد مختلف، اهم از برنامه ریزی و عملیات، جلوه‌گری میکنه، خودنمایی میکنه. قدرت امنیتی ما هم اینجور، قدرت انتظامی ایران. من میخواستم از این چند مورد نتیجه بگیرم آقای فرجی و بگم بلوغ سیاسی، امنیتی، دفاعی، نظامی ملت ایران در کنار رشد و پیشرفت‌های عظیم و شگرف ما در عرصه فناوری‌های متعددی که بخشش در انرژی هسته‌ای رادیو دارو تولید کرده، بخشش در هوافضا ماهواره به فضا فرستاده، بخشش در عرصه طب و بهداشت کارهایی رو داره انجام میده که در دنیا مثال زدنیه، امروز واقعیت صحنه ایران در این ابعادی که گفتم نشانگر هوشیاری، قدرت بسیج جدی و قدرت در دست گرفتن صحنه اجتماعی رو از سوی ملت ایران به نمایش گذاشته.
آقای دکتر یه نکته من بگم درباره همین قدرت نظامی ایران که شما فرمودین، که بازم حالا میشود گفت شاهد مثال برای صحبت‌های شماست. CNN در تازه‌ترین گزارش خودش گفته پهپادهای شاهد به چالشی جدی برای سامانه‌های دفاع هوایی آمریکا تبدیل شدند و در این گزارش CNN گفته شده که هم پیت هگزید وزیر دفاع آمریکا و هم دنکین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا اذعان کردند که این پهپادها چالش‌هایی فراتر از پیش‌بینی‌های ما برای ارتش آمریکا ایجاد کردند. این فقط در مورد پهپادهای شاهد بوده. حالا در مورد دیگر موشک‌ها فکر می‌کنم به تدریج داره نتایج منتشر میشه، هم از سوی خود آمریکا هم گفته میشه این مسائل، و خودش نشون میده که چقدرم آقای دکتر اینها فارغ از واقعیت‌های عرصه نبرد و توجه به قدرت نظامی ایران وارد این جنگ شدند.
بله ببینید، اصلا بیاید از یک زاویه دیگر نگاه بکنید. این تجلیات رفتار ایرانه. مثلا این ابزار رو ما داریم می‌بینیم. پشت این ابزار سوال اینجاست.
بله.
آیا فکر، دانش طراحی، اندیشه بومی که متناسب با نیاز ایرانیان، ما چون در واقع در تنگناهای مالی هستیم، کاری رو داریم انجام میدیم که مثلا یک چیزی که آمریکایی ها میلیون دلاری انجام میدن،
بله،
اینجا با مثلا یک عددی که اصلا قابل مقایسه با اون،
بله بله،
داره انجام میشه. این یعنی ایرانیان به یک رشد عظیم رسیدن. این خودباوری در ایرانیان رو همگان بدونن. این صدای ملی ایرانه. من از همه هموطنانم، از همه عزیزانم تقاضا میکنم توجه بکنیم. در بحبوحه‌های خطر، در زمانه‌های سخت میشه یک ملت رو محک زد. الان ببینید مردم ایران قدرت نرم خودشون رو آوردن در صحنه اجتماع.
بله.
ملت ایران الان در میادین و در خیابان‌ها، در چهارراه‌ها، در مراکز عمومی دارن نقش آفرینی و تحرک و زنده بودن و اقدام نهادهای مردمی رو متجلی میکنن. حیات مذهبی هستن یا نیستن؟ بله. مساجد فعالن؟ بله. بسیج مستضعفین در وسط صحنه است. فضای مجازی در اختیار ماست. یعنی همه اینها نشون میده همین رسانه، نقش و جایگاهی که رسانه ها دارن، همین امروز وزن‌کشی رسانه‌ها هم داره انجام میشه. یعنی رسانه‌های داخلی ما، صدا و سیمای ما، مردم ما در عرصه رساندن پیام و گرفتن پیام دارن نشون میدن که منبعشون داخل کشوره، منبعشون خود مردمن. وزن رسانه‌های خارجی که دائما الغای یأس، ناامیدی، شکست، بدبختی‌ها و القا میکنن که ما نمیتوانیم و دشمن ما توانمنده، الان در یک صحنه واقعی، در یک نبرد دیدنی و مثال زدنی مشخص هست که وزن اونها آنقدر اندک و کمه که وقتی واقعیت ها رو نگاه میکنیم اونها در قعر دره هستن و عظمت ملت ایران رو وقتی نگاه میکنیم کلاه از سر آدم میفته، چون عظمت و بالایی اینها زیاد.
آی دکتر مقتدایی، یه نکته‌ای که حالا میخوام اگه زاویه دیگه هم بهش نگاه کنیم این هستش که آقای دکتر عراقچی و آقای دکتر علی لاریجانی به عنوان دو تا از مقامات سیاسی کشور در این روزها به این مسئله اشاره میکنن که آمریکا میز مذاکره را بمباران کرد. اینو چندین بار گفتن و به نظرم گزاره خیلی مهمی هستش. این که در چنین شرایطی در حال مذاکره ایالات متحده همراه با اسرائیل حمله میکنه به سران ارشد سیاسی یک کشور، این قرار هست از این به بعد چه بلایی بر سر عرصه رئوتوینوال در دنیا به وجود بیاره. حالا در کنار خود بحث ایران، از این به بعد دنیا قرار به چه سمت و سوی بره که اصلا چنین هرج و مرج و بی‌نظمی ما می‌بینیم که ترامپ و نتانیاهو ایجاد کردن در عرصه بین‌الملل؟
ببینید، من به اینجا حتما خواهم رسید و این نکته رو مطرح خواهم کرد که آمریکایی‌ها رو نگیم میز مذاکره رو بمباران کردن. آمریکایی‌ها بشریت رو نادیده گرفتن. آمریکایی‌ها خودخواهی خودشون رو بر سر بشریت پاشیدن.